ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان امروز به مناسبت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی صدها مدال و میلیون ها افغانی را برای خانواده های عساکر کشته شده و معلولین تفویض و منظور کرد. گزارش مفصل در این مورد در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. نخست توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم تمیم اخگر.
محمد اشرف غنی کشته شدن ملا عبدالسلام آخوند را یک دستاورد برای حکومت می‌خواند. حزب اسلامی بر کندی روند تطبیق توافقنامه صلح از سوی حکومت انتقاد کرده، می‌گوید برای جشن برگشت آقای حکمتیار آمادگی گرفتن نشده است. و تحقیقات از 7 محافظ جنرال عبدالرشید دوستم در خصوص قضیه احمدی‌شچی ادامه دارد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان کشته شدن ملا عبدالسلام آخوند، یک والی نامنهاد طالبان در کندوز، همراه با چند تن دیگر را یک دستاورد می‌خواند. رئیس جمهور غنی در مراسم تجلیل از نام هود روز نیروهای امنیتی و دفاعی گفت که این دسته جنایتکار دیگر مردم کندوز را تهدید کردن نمی‌توانند. وزارت داخلی افغانستان گفته است که وی در جریان یک عملیات خاص کشته شده است. وزارت دفاعی افغانستان همچنان گفته است که 9 تن دیگر هم را با وی کشته شدند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند، در یک اعلامیه گفته است که ملا عبدالسلام در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولسوالی دشت ارچی قندوز کشته شده است. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان بر رویترز گفته است که به تاریخ 26 فوریه یک عملیات را در قندوز انجام دادند، اما در مورد نتیجه‌اش چیزی نگفته است. حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار از حکومت انتقاد می‌کند که برای جشن استقبال از رهبری این حزب هیچ آمادگی گرفتن نشده است. حمید عزیز، یکی از سخنگویان این حزب، امروز بر رادیو آزادی گفت که حکومت بدون این که درخواست حذف نام آقای حکمتیار را به شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده، دیگر هیچ ماده توافقنامه صلح را تطبیق نکرده است.
بر اساس وعده هایی که دولت افغانستان به ما داده بودند، طوری وانمود می شد که این وعده ها به زودی عملی می شن و بلافاصله پس از عملی شدن وعده ها انجام حکمتیار را به کابل خواهند آمد. اما ما از اون زمان تا حالا می بینیم که هیچ کدام از وعده ها عملی نشده.
هرچند قبلا گفته شده بود که آقای حکمتیار تا پیش از 20 ماه هود از سال روان به کابل خواهد آمد، اما اکنون حزب اسلامی میگوید تا زمانی که حکومت در زمینه تطبیق این توافقنامه حسن نیت نشان ندهد، حکمتیار به کابل نخواهد آمد. حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. تحقیقات از 7 محافظ جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در خصوص قضیه احمدی‌شچی ادامه دارد. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا این قضیه به صورت همه جانبه با دقت کامل بررسی شده و در مورد آن فیصله شود. وی گفت که تلاش ها برای بازداشت 2 تن دیگر آنها نیز جریان دارد. در این حال احمدی‌شچی، والی پیشین جوزجان، می گوید تا زمانی که جنرال عبدالرشید دوستم به تحقیق حاضر نشود، این تلاش ها برایش قابل قناعت نیست. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم آرش همایون تقدیم می کند.
مقامات ایران می گویند قوای بحری این کشور در جریان تمرینات نظامی در خلیج فارس تازه ترین راکت را آزمایش کردند. این تمرینات نخستین مانورهای بزرگ ایران است که از 20 جنوری که دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا سوگند وفاداری یاد کرد صورت می گیرد. بر اساس گزارش آژانس خبری مهر، حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، روز یکشنبه گفت قوای بحری این کشور تازه ترین راکت برد متوسط نو نسل را آزمایش کرده است. تسنیم، یک آژانس خبری دیگر ایران، گزارش داده است که یک راکت رهبری شده توسط اشعه لایزر به طور موفقانه آزمایش شد. برد یا فاصله مؤثر این راکت ها که در ایران تولید شده است معلوم نیست. فیر این راکت ها به مسابقه بخشی از تمرینات دو روزه سالانه ایران صورت گرفته که 26 فوریه آغاز شده است. اداره دونالد ترامپ در عکس العمل به یک آزمایش دیگر راکت توسط ایران در ماه جنوری گفت تحریم های تازه را بالای ایران وضع خواهد کرد. حدود 1/3 تولیدات نفت جهان از تنگه هرمز عبور می کند و در گذشته این منطقه محل تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا بوده است. یک مقام آمریکایی می گوید قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه یک فرمان جدید اجرایی را در مورد پناهجویان و مهاجرین امضا کند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس این مقام اجازه بحث در مورد فرمان تازه رئیس جمهور آمریکا را نداشته و از افشای نامش خودداری کرده است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفته است این فرمان رئیس جمهور که انتظار می رفت هفته گذشته امضا شود به تأخیر افتاد تا اطمینان حاصل شود که به طور درست اجرا می شود. فرمان قبلی رئیس جمهور ترامپ باعث سراسیمگی در میدانهای هوایی در سر تا سر جهان شد و در اعتراض به آن در آمریکا و در خارج از این کشور تظاهرات صورت گرفت. بر اساس این فرمان شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از ورود به آمریکا برای 90 روز منع شدند و پذیرش تمام پناهجویان برای 120 روز به حالت تعلیق درآمد. اجرای این فرمان از سوی قاضی فدرالی آمریکا متوقف شد و دونالد ترامپ وعده سپرد که یک فرمان جدید را صادر می‌کند تا مورد قبول محاکم قرار بگیرد. بر اساس گزارش‌ها در چند صد متری کرملین در مسکو در نزدیک بنای یادبود از بوریس نمتسوف منتقد کرملین 6 فعال دستگیر شدند. وبسایت OFDINFO که از توقیف‌ها در روسیه نظارت می‌کند می‌گوید پلیس روسیه 6 فعال را روز جمعه در مسکو دستگیر کردند. حدود 1500 تن دیگر نیز در مسکو به خاطر یادبود از بوریس نمتسوف راهپیمایی کردند که از سال 2016 میلادی به این سو بزرگترین راهپیمایی در مسکو محسوب می شود. بوریس نمتسوف که از منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شمار می رفت به تاریخ 27 نوامبر سال 2015 میلادی در مسکو کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز مسافرتش را به 3 کشور آسیای میانه آغاز کرد. ولادیمیر پوتین امروز دوشنبه از قزاقستان و تاجیکستان بازدید بوده با رهبران این کشورها نورسلطان نظربایوف و امام علی رحمان همکاری‌های اقتصادی و مسائل بشری را مورد بحث قرار خواهد داد. فردا ولادیمیر پوتین به قزاقستان خواهد رفت و روی روابط دو جانبه با الماسبیک اتمبایوف رئیس جمهور آن کشور گفتگو خواهد کرد. 89مین دور مراسم اهدای جوایز اکادمی تصاویر متحرک هنر و ساینس یا اسکار شام یکشنبه 26 فوریه در تئاتر دولبی در شهر هالیوود برگزار شد. در این مراسم فیلم ایرانی فروشنده یا The Salesman جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را حائز شد.
And the Oscar goes to The Salesman, a star Fahadi.
اصغر فرهادی کارگردان فیلم ایرانی فروشنده و ترانه علی دوستی در ماه گذشته گفته بودند که در اعتراض به فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مراسم جوایز اسکار اشتراک نخواهند کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کشور که آن را از همکارم امیرا حلکوزی میشنوید.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان صاف و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 6 پایین‌ترین منفی 11. بامیان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 3 پایین‌ترین منفی 11. گردیز آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 7 پایین‌ترین منفی 1. کابل آسمان قسمن ابری بلندترین درجه حرارت 13 پایین‌ترین 2. هرات آسمان صاف بلندترین درجه حرارت 14 پایین‌ترین 2. قندهار آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 16 پایین‌ترین 6. غزنی آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 7 پایین‌ترین 0. مزار شریف با آسمان صاف و هوای نسبتاً سرد بلندترین درجه حرارت 17 پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 25 پایین‌ترین 13.
سا ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان امروز به مناسبت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی صدها مدال و میلیون‌ها افغانی را برای خانواده‌های عساکر کشته شده و معلولین تفویض و منظور کرد.
جنرال محمدستان رئیس سرکار کندک شش قلعه ولی عبدالخاص و خاطر عقص مدال خشت حاضر است.
از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی در غور هم تجلیل شد.
اکثریت کسانی که با قوتهای عزیز امنیتی ما، با این سردارای قهرمان وطن ما میرزمند، کسانی هستند که حلقه غلامی دشمنان وطن ما را در گوش دارند.
گزارش ها میرساند که طالبان شب گذشته سعی کردند در یک قرارگاه ملا محمد رسول رهبر انشعابی طالبان در هرات رخنه کنند و 5 نفر در این درگیری کشته شده است.
سال گذشته دو تن از مهاجمان انتحاری وارد قرارگاه ملا ننگیالی در ساحه خفیان ولسوالی شندن شدند در بعد از درگیری که بین دو طرف تعارف پیدا کرد.
حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گله دارد که حکومت هنوز هیچ نوع آمادگی برای آمدن آقای حکمتیار به کابل نشان نداده، ولی شورای عالی صلح میگوید که تلاش‌ها روی تطبیق توافقنامه صلح جریان دارد و کدام غفلت صورت نگرفته است. حکومت افغانستان تلاش دارد تا در جریان دو روز آینده مسیرهای بسته شده میان افغانستان و پاکستان به گونه قسمی بر روی مریضان باز شود. انکشافات اخیر در عراق را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و محیط زیست اطفال را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان صدها مدال و میلیون‌ها افغانی را برای خانواده‌های عساکر کشته شده و معلولان نیروهای امنیتی افغان تفویض و منظور کرد. مقام‌های افغان در مراسم بزرگداشت از روز ملی نیروهای امنیتی افغان روز دوشنبه در کابل گفتند که توجه به تجهیز این نیروها بیشتر شده است. در اواخر ماه جدی سال جاری 9 حدود به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی افغان از سوی کابینه تصویب شد. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
جنرال محمدستان رئیس سرکار کندک شش قلعه ولی عبدالخاص و خاطر عقص مدال خشت حاضر است.
این اولین بار است که از 9 حدود روز ملی نیروهای امنیتی افغان در کشور بزرگ داشت می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز دوشنبه در این مراسم از قربانی های نیروهای امنیتی افغان ستایش کرد و 250 مدال و 27 میلیون افغانی را برای بازماندگان و معلولین نیروهای امنیتی افغان تفویض و منظور کرد. آقای غنی در این مراسم گفت تلاش ها به تجهیز بهتر نیروهای امنیتی افغان و توجه به خانواده های قربانیان این نیروها بیشتر شده است و کارنامه های نیروهای امنیتی افغان را قابل افتخار خوانده. گفت جنگ بر حق این نیروها پیروز خواهد شد.
نن ورځ داد افغانستان د مسلح قوتونو دی
امروز روز قوت‌های مسلح افغانستان است که در سنگرهای حق ایستاده‌اند و از مردم و استقلال این کشور دفاع می‌کنند. هیچ شکی وجود ندارد که مبارزه ما بر حق است و حق همیشه پیروز می‌شود.
همیشه بریالی کیگی.
9 حدود روز ملی نیروهای امنیتی افغان بیش از یک ماه قبل از سوی کابینه حکومت افغانستان تصویب و درج تقویم سال گردید. پیش از این در سال 1298 خورشیدی امیر امان الله خان در همین روز قیامی را بر ضد دشمنان افغانستان اعلام کرده بود. به اساس معلومات مقام‌های افغان در حال حاضر تعداد نیروهای مسلح افغان نزدیک به 350 هزار تن می‌رسد که از 15 سال به این سو در برابر مخالفین مسلح دولت در حال جنگند. وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای مسلح افغان در سال جاری خورشیدی نزدیک به 4400 عملیات را انجام داده و در تامین امنیت بهتر کشور تلاش کردند. بانک همواره روی تجهیز و آموزش بهتر نیروهای مسلح از سوی مقام‌های افغان تاکید شده، اما عبدالله رئیس اجرای حکومت میگوید بزرگداشت از روز ملی نیروهای مسلح افغان مسئولین را بیشتر متوجه مسئولیت‌هایشان می‌سازد.
این روز ما را متوجه هر کدام ما را در هر جایی که هستیم متوجه مسئولیت‌های ما می‌سازد در قبال مسئولی منصوبین نیروهای امنیتی ما.
در این حال جنرال جان نیکلسون، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، با نشر پیام در توییترش به مناسبت روز ملی نیروهای مسلح افغان از قربانی‌های این نیروها قدردانی کرده است. عبدالله حبیبی، وزیر دفاع افغانستان، میگوید برای اکمال تجهیز و تعلیمات بهتر نیروهای افغان در زمستان جاری کارهای خاص صورت گرفته است. پیش از این شمار از اعضای شورای ملی بهار سال پیشرو را خطرناک خوانده و تاکید کردند که حکومت افغانستان برای مقابله با تهدیدها و چالش‌های جدید باید راه معقول را در پیش گیرد.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت افغانستان صدها مدال و میلیون‌ها افغانی را برای خانواده‌های عساکر کشته شده و معلولان نیروهای امنیتی افغان به مناسبت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی تفویض و منظور کرد. از 9 اوت روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در ولایت غور هم به شکل خاص تجلیل شد. در این محفل ضمن حمایت از نیروهای امنیتی، آنها قهرمانان اصلی این سرزمین خوانده شد و از شجاعتشان با تفویض تقدیرنامه قدردانی شد. ولی غور در این محفل از آمادگی نیروهای امنیتی در بهار آینده برای سرکوبی مخالفان در این ولایت خبر داد. عبدالقدیر غفوری از فیروزکو گزارش میدهد.
حدود 2 ماه قبل 9 اوت که مصادف به روز اعلام استقلال کشور توسط قاضی امان الله خان میباشد، از سوی کابینه به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تصویب شد که امروز از این روز در محفل ویژه با اشتراک صدها باشنده غور گرامی داشت شد. غلام ناصر خازه، والی غور، که در این محفل سخنرانی میکرد، از آمادگی های اداره محلی غور جهت تامین امنیتی بهترین ولایت در بهار آینده خبر داد و میگوید که نیروهای امنیتی این ولایت پلان های جدی امنیتی را در برابر مخالفین مسلح دولت در بهار آینده روی دست گرفتند. والی غور جنگ در برابر نیروهای امنیتی را کار کسانی دانست که خارج از مرزهای افغانستان دستور میگیرند.
اکثریت کسانی که با قوتهای عزیز امنیتی ما، با این سردارای قهرمان وطن ما میرزمند، کسانی هستند که حلقه غلامی دشمنان وطن ما را در گوش دارند.
اما علمای دین نیز در این ولایت نبرد علیه نیروهای امنیتی را نامشروع خوانده و آن را جنگ علیه اسلام میدانند. این علمای دین ضمن اینکه از مخالفین مسلح خواهان پیوستن به پروسه صلح شدند، هر شلیک گلوله مخالفین را به سوی نیروهای امنیتی ضربه ای دانستند که بر پیکر اسلام وارد میشود.
باید بگویم که بیاییم با مذاکره، با مصالحه، با درک تمام مسائل. اسلام خب یک دین روشن، دین آگاه، دینی که هم سیاست بکنه و هم دیانت بکنه. و والله هر تفنگ را که اونها و در این طرف شما نیروهای امنیتی فر میکنن، به ضرر اسلام فر میکنن.
از سوی هم جوانان و زنان در این ولایت جانبازی های نیروهای امنیتی را میستایند و از حکومت میخواهند تا برای حمایت و شناسایی چورای شجاعی امنیتی همواره جشنواره های تشویقی را راه‌اندازی نمایند. عبدالظاهر سمیم، مدیر استخبارات قماندانی امنیتی غور، که به نمایندگی از نیروهای امنیتی این ولایت صحبت میکرد، نیز از آمادگی های لازم جهت سرکوبی مخالفین در بهار نو خبر داد. به گفته ای وی، نیروهای امنیتی در غور توانستند تا شجاعانه در مقابل دشمنان مردم افغانستان ایستادگی نمایند و از این ولایت پاسداری کنند.
به نیروهای امنیتی کشور ما، هم از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی، مطابق به احکام قانون زامن دفاع و حریم مقدس کشور، لحظه ای را تعلل ننمودند. صادقانه با عزم متین، بازوی آهنین، دشمنان سوگر خورده وطن را پاسخی محکمی دادند.
غور یکی از ولایت کوهستانی در غرب افغانستان که به گفته باشنده‌های این ولایت، نیروهای امنیتی که مسئولیت تامین امنیت این ولایت را به عهده دارند کافی نبوده و اگر در تشکیل این نیروها توجه نشود، حلقه امنیت در بهار آینده برای شهروندان این ولایت تنگ‌تر خواهد شد.
تولنیز شبکه انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دو تن از افراد طالبان شب گذشته وارد قرارگاه ملا ننگیالایی، یکی از قماندانان ملا محمد رسول، رهبر انشعابی طالبان در ولسوالی شندند هرات شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید که این دو نفر مهاجمان انتحاری بودند و در نتیجه درگیری کشته شدند. 3 تن از افراد ملا ننگیالایی هم در این برخورد کشته شدند. در همین حال مولوی عبدالمنان نیازی، معاون سیاسی ملا محمد رسول، میگوید این حادثه از سوی گروه ملا هبت الله آخوندزاده، رهبری طالبان، سازماندهی شده است. شاپور صابر با تفصیلات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
مقامات محلی در ولایت هرات پذیرفتند که دو حمله کننده انتحاری وارد قرارگاه طالبان در ولسوالی شندند شدند. این قرارگاه از سوی ملا ننگیاله یک از قماندانان ملا محمد رسول رهبر انشابی طالبان اداره می شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی می گوید مهاجمان انتحاری نزدیک به نیم ساعت با افراد ننگیاله به زد و خوردهای مسلحانه پرداختند. آقای فرهاد گفت در این رویداد به شمول دو مهاجم انتحاری ستن از افراد ننگیاله نیز کشته شدند.
سال گذشته دو تن از مهاجمان انتحاری وارد قرارگاه ملا ننگیاله در ساحه خفیان ولسوالی شندند شدند. بعد از درگیری که بین این دو طرف پیوسته به هر دو مهاجم همراه ستن از افراد ملا ننگیاله کشته شدند و ستن دیگر زخمی. وضعیت فعلا دارو نرمال و نیروهای امنیتی مأموریت در ساحه رانندگی کرد.
در همین حال عبدالمنان نیازی معاون سیاسی مولوی محمد رسول رهبر انشابی طالبان میگوید این افراد انتحاری نبودند. آقای نیازی گفت این افراد می‌خواستند به عنوان افراد ارتباطی خود را تسلیم کنند. او ادعا می‌کند که مهاجمان از سوی گروه ملا هبت الله آخوندزاده به این قرارگاه فرستاده شده بودند. آقای نیازی کشورهای ایران، پاکستان و روسیه را به حمایت گروه رقیب خود متهم میکند.
اینا انتحاری نبودن، اینا مردمی هم نبودن که اینا همو قابلیت انتحاری را داشته باشند. اینا اخرین رمق حیاتشان سهمی عملیات است. دیگه مردم سرشان اعتماد نمیکنه، فقط این اخرین حمله اینا بود سر این مرکز ما. و اینا همی تپتلاش شدن که نیکنن به خاطر این پیسی که از روسیه و ایران و پاکستان میگیرن به خاطر هموسته.
تلاش های زیاده را انجام داده ایم تا دیدگاه رهبری گروه ملا هبت الله آخوندزاده را در این مورد داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. ولسوالی شندند از جمله مناطقی در ولایت هرات است که طالبان نسبت به دیگر مناطق این ولایت از نفوذ بیشتر برخوردارند. بعد از مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در افغانستان، اختلافات میان این گروه در افغانستان شدت پیدا کرد. به دنبال آن طالبان درگیری‌های بزرگ مسلحانه را علیه یکدیگر در ولایات مختلف از جمله در ولسوالی شندند ولایت هرات برانداختند که در نتیجه ده‌ها تن از افراد وابسته به دو طرف درگیر کشته و زخمی شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حکومت افغانستان تلاش دارد تا در جریان دو روز آینده مسیرهای بسته شده میان افغانستان و پاکستان به گونه قسمی بر روی مریضان باز شود. وزارت امور خارجه افغانستان با بیان این مطلب میگوید تلاش ها بر این است تا در چند روز آینده این مسیرها به گونه کامل باز شود. همزمان با این وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید برای پایان بدرفتاری با مهاجران افغان تلاش های دیپلماتیک ادامه دارد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه گفتگوها میان کابل و اسلام آباد، پاکستان وعده کرده است که در جریان دو روز آینده برای مشکلات سرحدی با افغانستان یک راه حل پیدا خواهد شد. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، با بیان این مطلب روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان تلاش دارد تا مسیرهای بسته شده میان افغانستان و پاکستان باز شود.
تلاش نهایی ما به مسیر مسیر تردد بین دو کشور به حالت عادیش برگرده، به حالت قبل از دو هفته، و انتظار ما، امیدواری ما همیست و وعده‌ای که جانب پاکستان به ما دادن هم همیست که در دو روز آینده مشکل حل شد، یک رای حل بش پیدا بکنیم.
پاکستان به دنبال چند حمله انفجاری در برخی شهرهای این کشور مسیرهای رفت و آمد با افغانستان را بسته کرد و در حال حاضر شمار زیاد افغانها و پاکستانی ها در دو طرف این مسیرها در انتظار باز شدن راهند. ادعای پاکستان این است که این حمله ها در خاک افغانستان طرح‌ریزی شده است، چیزی که حکومت افغانستان آن را رد کرده و در مقابل گفته است که گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان در خاک پاکستان تجهیز و آموزش داده می شوند. کابل هفته پیش لست 32 مرکز آموزشی تروریست ها را به اسلام آباد فرستاد تا پاکستان در برابر این مراکز اقدام کند. با دنبال این ترش ها و پس از چندین حمله انفجاری در پاکستان، گزارش شده است که پلیس این کشور صدها افغان را به اتهام دست داشتن در این حمله ها بازداشت کرده است. در این میان گزارش ها از بدرفتاری با این مهاجران نیز منتشر شده است. اما وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید تلاش ها برای رهایی این مهاجران جریان دارد. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت
تلاش های دیپلماتیک هم جریان دارد. اتشه های امور مهاجرین در پاکستان تلاش دارند تا افغانهایی که از سوی نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شدند دوباره رها شوند.
در کنار بستن مسیرهای رفت و آمد میان افغانستان و پاکستان و گزارش‌ها درباره بدرفتاری با مهاجرین افغان، همچنان مقام‌های افغان ادعا کردند که از چند روز به این سو بخش‌های سرحدی با پاکستان در شرق افغانستان هدف حمله‌های راکتی قرار گرفته است. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان که روز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، همچنان گفت که در این باره روز گذشته سفیر پاکستان در کابل از سوی وزارت احضار شده و تلاش‌ها برای توقف این حملات ادامه دارد. سفارت پاکستان در کابل تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ساعت 5:25 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گله دارد که حکومت افغانستان تا کنون هیچ نوع آمادگی برای آمدن آقای حکمتیار به کابل نشان نداده. حمید عزیزی، یکی از سخنگویان این حزب، امروز بر رادیو آزادی گفت که حکومت به جز از حذف نام گلبدین حکمتیار از لست سیای شورای امنیت در مورد هیچ یک از مواد توافقنامه صلح اقدام عملی نکرده است. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که کار روی تطبیق توافقنامه صلح با دقت جریان داشته و هیچ غفلتی صورت نگرفته است. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
هرچند حزب اسلامی گفته بود که پیش از 20 ماه هوت آمدن گلبدین حکمتیار به کابل قطعی شده است، اما اکنون این حزب میگوید تا زمانی که حکومت برای عمل کردن تمامی مواد توافقنامه صلح حسن نیتش را نشان ندهد، حکمتیار به کابل حضور نخواهد یافت. حمید عزیزی، یکی از سخنگویان این حزب، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت به جز از حذف نام حکمتیار از لست سیای شورای امنیت سازمان ملل در مورد هیچ یک از مواد توافقنامه صلح اقدام عملی نکرده است.
بر اساس وعده هایی که دولت افغانستان به ما داده بودند، طوری وانمود می شد که این وعده ها به زودی عملی می شن و بلافاصله پس از عملی شدن وعده ها انجنس حکمتیار به کابل خواهند آمد. اما ما از اون زمان تا حالا می بینیم که هیچ کدام از وعده ها عملی نشده و به همین دلیل جناب انجنس حکمتیار منتظر ازی هستند که دولت افغانستان از جانب خود به نوعی عکس العمل نشان بده و ثابت بکنند که به موارد موافقتنامه پایبند هستند.
آقای عزیزی گفت که آنان معتقد به عملی شدن 100% تمام مواد توافقنامه صلح نیستند، اما افزود که حکومت افغانستان باید یک سلسله کارهای ابتدایی را برای تطبیق سایر مواد توافقنامه آغاز نموده و تا آمدن گلبدین حکمتیار به کابل آن را تا حدی به پیش ببرد. این در حالی است که توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حدود 5 ماه قبل به امضا رسید و چندی پیش نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لست تحریم‌های سازمان ملل متحد که یک بخش مهم توافقنامه صلح را تشکیل می‌داد حذف شد. اما سخنگوی حزب اسلامی می‌گوید که حکومت افغانستان بقیه موارد چون رهایی زندانیان این حزب، اقدام در مورد مهاجرین و تامین امنیت آمدن رهبر این حزب به کابل را فراموش کرده است. کوشش نمودیم تا نظر حکومت را در رابطه داشته باشیم، اما موفق نگردیدیم. در این حال محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین‌المللی شورای عالی صلح، در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمیسیون مشترک تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی در زمینه عملی ساختن همه مواد توافقنامه با دقت کار میکند، اما وی افزود که برخی موارد نیاز به زمان بیشتر دارد.
یک کمیسیون بسیار با ترکیب عالی همه‌روزه مصروف از این هستند که به تطبیق به شکلی که رضایت بخش به هر دو جانب باشند اینها بپردازند. البته یک ده کارهای از اینها زمانگیر هست. فرض میکنیم مسئله رهایی زندانی ها و کدام مشکل و مانع در اجرای از این و تطبیق این موافقتنامه ما نمیبینیم.
با این همه سردار زدرون، یکی از آگاهان امور، میگوید که حکومت و حزب اسلامی باید در تطبیق توافقنامه صلح میان هر دو طرف صادقانه و متحدانه عمل نمایند تا سبب تشویق سایر گروه‌های مخالف مسلح شده و به آنان الگوی عملی باشد.
ازادي رادیو ته په دیش مر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به نیمه دوم برنامه رسیدیم که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و محیط زیست اطفال را میشنویم. هم گزارش داریم که یک نهاد بین المللی سعی دارد تحریم های بر پاکستان وضع کند. ولی قبل از این مطالب توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
حکومت افغانستان کشته شدن ملا عبدالسلام آخوند، یک قمندان مهم طالبان را در کندوز یک دستاورد خوانده است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از حکومت انتقاد کرد که برای جشن استقبال از رهبری این حزب هیچ آمادگی گرفته نشده است. تحقیقات از 7 محافظ جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در مورد قضیه احمدی ایشچی ادامه دارد. مقامات ایران میگویند قوای بحری این کشور در جریان تمرینات نظامی در خلیج فارس تازه ترین راکت را آزمایش کردند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه یک فرمان جدید اجرایی را در مورد پناهجویان و مهاجرین امضا کند. و ایالات متحده آمریکا از روسیه خواست تا به طور فوری توافق آتش بس را در شرق اوکراین مراعات کند.
و اکنون هم توجه کنید به گزارش رویدادهای ورزشی از همکارم همیرا الکوزی.
تیم ملی کرکت افغانستان قهرمان 5 مسابقه یک روسی بین المللی در مقابل تیم ملی زیمبابوه شد. عزیز غروال، مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و برای تیم ملی کرکت زیمبابوه 254 هدف تعیین کرد که به علت ریزش باران ابرها از 50 به 22 کاهش یافت و هدف داده شده افغانستان از سوی شورای بین المللی به 161 کاهش یافت. تیم زیمبابوه نتوانست هدف تعیین شده را تکمیل و در 10 اور تمام بازیکنانش را از دست داد که 50 دوش ساخت و با تفاوت 106 پیروزی بازی را به افغانستان واگذار کرد. بیش از این افغانستان در 2 مسابقه دیگر نیز در مقابل زیمبابوه پیروز شده بود. 10 تیم در ادامه لیگ مویتای افغانستان هفته جاری در کابل با هم رقابت میکنند. علی ظفر عاطفی، مسئول نشرات فدراسیون مویتای افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در هفته 10 لیگ مویتای کابل 4 تیم رده جوانان و 6 تیم رده بزرگسالان با هم رقابت میکنند. هدف از این مسابقات شناسایی ورزشکاران برتر برای رویدادهای داخلی و خارجی عنوان شده است. و به ادامه مسابقات لیگ لالیگای اسپانیا، تیم‌های فوتبال بارسلونا و ریال مادرید حریف‌های خود را شکست دادند. بر اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال، بارسلونا 2-1 اتلتیکو مادرید را شکست داد و همچنان ریال مادرید 3-2 ویاریال را شکست داد و با سکوی پیروزی نشست. این مسابقات دیدنی شب گذشته برگزار شده بود.
یک نهاد بین المللی نظارت بر پولشویی و تمویل گروه های تروریستی احتمالاً بر پاکستان تحریم های مالی وضع خواهد کرد. به اساس گزارش ها به پاکستان اطلاع داده شده که ظرف 3 ماه اقدامات لازمی را برای خشکاندن منابع تمویل شمار از گروه های تروریستی اتخاذ کند، ورنه با تحریم های مالی روبرو خواهد شد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
به اساس 2 منبع خبری، گروه اقدام مالی FATF از وضع تعزیرات احتمالی مالی علیه پاکستان خبر داده است. نشریه فوربس به تازگی گزارش داده است که گروه اقدام مالی بر رهبری کشورهای گروه G7 به پاکستان هشدار دادند که اگر ظرف 3 ماه آینده نتواند در برابر تروریسم اقدامهای لازم کند، احتمالاً این کشور به یک ساحه ممنوعه برای بانکداری بین المللی مبدل خواهد شد. جی 7 یک گروه غیر رسمی کشورهای صنعتی است. ایالات متحده، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا اعضای این نهادند که سالانه در مورد مسائل گوناگون از جمله مسائل اقتصادی جهان، امنیت بین المللی و نیز پالیسی انرژی بحث میکنند. نشریه اکونومیک تایمز هند هم این موضوع را گزارش داده است. به اساس گزارش این نشریه هندی، گروه اقدام مالی در اخطاریه 3 ماهه خود از پاکستان خواسته که با اتخاذ اقدامهای لازم نشان دهد که راههای تمویل گروههای جماعت الدعوه، جیش محمد و گروههای مرتبط با آنان را متوقف ساخته است. با وصف تماس ما با وزارت خارجه پاکستان، مقام های این وزارت برای ابراز نظر در این مورد امروز دوشنبه دستیاب نشدند. مقام های افغانستان هم در گذشته پاکستان را به حمایت از شورشیان طالبان متهم کردند، اتهامی که از سوی اسلام آباد رد شده است. اما در مورد هشدار گزارش شده تازه نسبت به پاکستان خواستیم نظر وزارت خارجه افغانستان را بگیریم. یک مقام وزارت خارجه افغانستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی امروز از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. به اساس معلومات صفحه اینترنت گروه اقدام مالی، نمایندگان کشورهای عضوان هفته گذشته در مورد گوناگون از جمله درباره تلاش‌ها برای مبارزه با تمویل تروریسم در پاریس پایتخت فرانسه صحبت کردند. بر بنیاد این معلومات، نمایندگان کشورهای عضو در مورد انجام کارهای بیشتر به منظور افزایش ظرفیت ردیابی منابع تمویل گروه‌های تروریستی هم بحث کردند. همچنان آنان گفتند که باید اطمینان حاصل شود که همه کشورهای شبکه جهانی گروه اقدام مالی به سرعت و به طور مؤثر اقدامات را علیه همه منابع و روش‌های تمویل تروریسم تطبیق کنند. گروه اقدام مالی یا FATF یک نهاد بین حکومتی است که در سال 1989 میلادی تأسیس شده است. مأموریت اصلی این نهاد تعیین معیارها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی است برای مبارزه با پولشویی، تمویل مالی تروریستی و همچنین دیگر خطرهایی که یک پارچگی سیستم مالی بین المللی را با تهدید مواجه می‌سازد. این نهاد بین المللی 37 عضو دارد، به شمول هند، ترکیه، چین، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی. اسرائیل و عربستان سعودی وایس ناظر در این نهاد حضور دارند. این در حالی است که پاکستان قرار است در اول ماه مارچ 13مین اجلاس سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو را میزبانی کند. هنوز روشن نیست که از افغانستان کیها اشتراک خواهند کرد. ما با گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد به خبرنگاران گفته است که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفته است که در این اجلاس اشتراک خواهد کرد. 13مین اجلاس ایکو در پاکستان در حال برگزار می شود که تنش میان کابل و اسلام آباد اوج گرفته است. به دنبال حمله های لاهور و سند در پاکستان، این کشور دروازه های سرحدی کلیدی به شمول تورخم را برای رفت و آمد مسافران اموال تجارتی بسته که انتقادهای را هم از جانب افغانستان به همراه داشته است.
در گزارش همکارم مصطفی صدیقی شنیدید که یک نهاد بین المللی احتمالاً تحریم‌های مالی را بر پاکستان وضع کند. از پاکستان سر به عراق می‌زنیم. تلاش‌های جدی برای بازپسگیری غرب موصل از چنگ گروه دولت اسلامی ادامه دارد. نیروهای حکومتی عراق تلاش دارند یک پل را بر فراز دریای دجله در این شهر احداث نمایند. همکارم زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
نیروهای حکومتی عراق که از سوی امریکا حمایت می شوند و در حال مبارزه برای بازپسگیری غرب شهر موصل از چنگ داعشند، تلاش دارند یک پل هوایی را بر فراز دریای دجله احداث نمایند تا راه مواصلاتی را به کرانه شرقی دجله که تحت کنترل حکومت قرار دارد ایجاد کنند. دگروال فلا الوابدان، یک افسر نیروهای واکنش سریع عراق، در اشاره به یکی از 5 پل تخریب شده بر فراز دجله با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت: ما صبح امروز یک عملیات مهم به سمت پل داشتیم. او افزود: منطقه کاملا ماین فرش شده است و نیروهایش تنها دیروز 44 تن رو را کشتند. مقامات نظامی میگویند احداث یک راه بین کرانه غربی و شرقی دجله در جنگ برای سرکوبی داعش در شرق موصل خیلی مهم است. این عملیات به تاریخ 19 فوریه آغاز شده است. نیروهای عراقی عملیات ابتداییشان علیه داعش را به حمایت حملات هوایی آمریکا و حمایت زمینی ملیشه‌های شیعه و قوای پیشمرگه کرد در ماه اکتبر آغاز کردند. بعد از یک جنگ خونینی که انتظار آن نمی رفت، قوای عراقی توانستند در ماه جنوری شرق موصل را بگیرند. ولی کارشناسان می گویند جاده های تنگ غرب موصل، موجودیت حدود 750,000 غیر ملکی در این منطقه، گرفتن غرب موصل از حدود 2,000 جنگجوی داعش را خیلی دشوار خواهد ساخت. نیروهای عراقی تا حال از پیشرفت‌های گزارش دادند ولی تلفات زیاد هم داشتند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول مسئولین طبی در کلینیک‌های میدان جنگ گزارش داده که گفتند تنها در 3 روز گذشته 30 نیروی امنیتی و بیش از 200 غیر نظامی در جنگ کشته و یا زخمی شدند. باشندگان محل از موجودیت اجساد افراد در بعض محلات خبر دادند. اردوی عراق تا حال رقم دقیق کشته شدگان را اعلام نکرده است. قابل ذکر است که موصل آخرین پایگاه اصلی داعش در عراق است که عملیات برای بازپسگیری آن به شدت ادامه دارد.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات اخیر عراق میرسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام های هفتوار محیط زیست اطفال و در جستجوی انصاف.
در جستجوی انصاف.
شما به جای جدی که مرا مکافات کنند، برای هفت ماه مردم مجازات کردند، مرا در خانه ساندند، بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم که صدای مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، سلام، خدا کند صحت و عافیت باشید. در برنامه حاضر مشکل باشندگان ولسوالی میربچکوت ولایت کابل را برایتان به بررسی گرفتیم. محمد آجان یکی از باشندگان قریه شیخ بقابی که ولسوالی میربچکوت ولایت کابل با برنامه تماس گرفته و ادعا دارد که بیش از 30,000 افغانی به خاطر برق رسانی به آنان اسای بزرگان قریه جمع‌آوری شده، اما با گذشت یک سال درکی از برق نیست. محمد آجان با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواست تا مشکلشان را با مسئولان برشنا و یا ریاست برق کابل شریک سازیم و از آنان بپرسیم که این پول به کجا مصرف شده و چرا تا حال برایشان برق رسانی نشده است. بیاید نخواست از خود محمد آجان باشنده ولسوالی میربچکوت بشنویم که مشکلشان را اینگونه با ما مطرح کرده است.
مشکل ما اینمی است که فقط ما در ولسوالی میربچکوت شیخان بقابک، مشکل ما فقط سر این برق است. پایه ما بغر در اینمی خریه شانده شده ولی برق دیگه درک نداره. کی لغرف افغانی هم بدر از امیان بستگی ملی بدر در برشنا میگن که دادیم.
کی گفته؟
در برشنا بردن دادن امی کلانای قریه ما. در برشنا دادیم بدر یک 3 لغرف دیگه هم کم بود کرده. این 3 لغرف دیگه هم خانه 12 افغانی تقسیم کردن. خانه 12 افغانی رسید، این 3 لغ هم بردن جمع کردن. گفتن بازی نمی رو یک پایه آوردن در اینمی خریه شام نم دیگه برق مرق نی.
کدام وقت پیسه را جمع کردن و چقدر وقت میشه که دیگه هیچ توجه نکردن به مسئله برق؟
پیسه را پار سال در بار جمع کردن در فصله.
شما پس دوباره از ملکای قریه پرسان نکردین که حالا بالاخره برق درک نداره، پول چی شد؟
میگن که این مربوط دیگه به برشنا میشه، برق نیست، برق کمبود است. از امو بالا جای برق کمبود است، این برق که بدر پوره شد باز دادر به ما شما برق میتر، برق کم است.
حال نگفتن چرا پیسه را پیشکی جمع کردن؟ تقریبا یک سال میشه، چرا تا فعلا سرنوشت از این معلوم نشده؟
آلمان با نمو خاطر فقط با شما بدر به تماس شدن که های همین پیسه را بدر یا جمع کردن حق هست یا نه. ما میفهم که نیره بفهمیم ما.
نه، حالا خود شما از اینا که پرسان گدین محکمشان نگرفتن که برادر این پیسه را پیسه هم بستگی ملی هم است، تقریبا 30 لغرف است. این پول بالاخره چی میشه؟ این پولت شما به برشنا دادین، خودتان مردم های منطقه جمع نشدین، در برشنا نرفتین، یک دفعه عریضه نکردین، یک پرسان نکردین ایره؟
نه ما هیچ چیز نکردیم، ما فقط منتظر بایدیم. این سیم دیگه که وای نمیگه فهمیزنم کلانای خیریه هستن دیگه، ما را بدر وقت نمیتونم دیگه به او قدر قدر گم زدن.
چی فکر میکنین؟ پول خودشان گرفته باشن یا واقعا به برشنا تسلیم کردن؟ چه قسم است؟
نال شما اینو مثالای ما را بخش کنه که باز بخوامی کارای پیسه را مثلا در برشنا دادن یا ندادن، ما از او وقت باز میخوام. حال دیگه ما نمیفهمیم.
در مجموع چقدر خانه هستین در این قریه و چقدر پول جمع آوری شده شما؟
یک 500 خانه هست فقط داخل از این قریه ام برق هست. در خانه مالک ما برق هست، دیگه جای برق نیست. یعنی برق تا این خانه مالک هم رسیده. نمو کوچه که پدر ابو خانه مالک ماست، نمو کوچه ها در برق داره دیگه. در 400 خانه دیگه برق نیست. پایش آوردن لگاندن که برق نیست.
تلاش کردیم تا با یکی از مسئولان شرکت برشنا مشکل را در میان بگذاریم، اما پس از این که موفق نشدیم در مورد این مشکل با محیب الرحمن مومن رئیس برق کابل تماس گرفته و موضوع را با وی در میان گذاشتیم. آقای مومن در پاسخ چنین میگوید:
اول تر از همه میخواییم که مردم شریف کابل شهر و بشمول ولسوالی هایشان این موضوع را باید بفهمن که توصیه و انکشاف و برپسانی برای مردم در ولایت کابل مسئولیت برشنا شرکت بده، و برشنا شرکت از هیچ کسی تانوز نی پول جمع کرده با این نام و نی پول جمع میکنن. برشنا شرکت از بودجه مالی خود که قوه فیزیکی خود با مردم خود برپسانی میکنن. ای که پیسه را کی جمع کرده ما فکر میکنم که مربوطی اون امو مردم میشه که با کسی پیسه داده، و مربوطی امو کسی میشه که پیسه از پیششان جمع کردن. مردم میتونن از امون کسی که پیساش پیششان جمع کرده از او پرسند بکنن، و اگر کار نکرده باشن دلیلی برش نداشته باشن میتونن پیسی خود پس از پیششان بگیرن. و در اینده هم تقاضای ما از مردم شریف شهر کابلی است که بنامه بخصنی با ملک و بری سفید و با وکیل و با این مردم پیسه جمع نکنن. برخصنی صرف وظیفه ریاست برق کابل است که با مردم برق میرسانند. مگر راجع به برخصنی ما پروژه های نیمه کاره داریم، میده که از شما شنیدیم که پیهایشان رفته. فکر میکنم یکی از پروژه های نیمه کاره که ما لیستش داریم 193 پروژه است که یک تعدادی از این جنسای مورد ضرورتش با خریداری رفته فعلا. یک دفعه دیگه که قابل یادآوری سویس که ریاست کابل برشنا صرف مسئولیت انستالیشن نصب و همکاری فیزیکی که در برفرسانی وجود داره و مسئولیتش داره، مگر ریاست کابل برشنا هیچ خریداری را و یا هیچ تهیه اجناس موردی ضرورتی که در برق استعمال میشه ای را ندارن، بلکه تدارکات ریاست عمومی برشنا تماما اسناد تدارکاتیشان ترتیب میکنن. و از این شما خبر دارین و شاید خبر داشته باشین که تمام پروژه های ما از طریق تدارکات ملی پروسس میشه و با ما جنس خریده میشه. زمانی که با ما تجهیزات خریداری شد و برای ما میایه میگن که این فلانی منطقه است، و باز امو وقت ما مسئولیت نصب و انستالیشنش داریم.
رئیس بین پول که اینا یادآوری میکنن که ملکای قریه است پیش از اینا برده، یک مقدارش پول همبستگی ملی است و یک مقدار دیگهش به خانه 1200 روپه از 400 خانه پول جمع آوری شده، و این را ملکا گفتن که ما به دولت دادیم، در حالی که خود منطقه ملکا کسای ملکایی که در منطقه هستن کوچه هایشان برق آمده، اونا چندین خانه برق دارن، اما مردمی که پول تحویل کردن اینا برقشان وجود نداره. پس چطور این امکان داره که مثلا منطقه که ملکا زندگی میکنن برق رسیده باشه و دیگه مناطق برق رسانی نشده باشه؟
هست قریاجات مختلف هست، ملکایی که از پیشان پول گرفته شاید با یک قریه برق رسانی کرده باشه، قریه دیگه مانده باشه. تا هنوز هم کسایی که شکایت دارن از جمله تریوی باشه که برق پرشان نرسید. تا هنوز ما 5,000 و 10,000 مشتری داریم و هنوز هم توضیح کرده رئیستیم.
اگر اینا نزد شما بر امی قضیه پول امی قضیه ملکا را همراهشون همکاری میکنن که پیگیری بکنن که پول بالاخره در کجا رفته، این قضیه را که شما همکاری خواهد کردین پیگیری میکنین همراهشون اگر اونا بیان نزد؟
ما تا جای میتونیم که اگر پول با پرسنل ما داده باشه، ما ظرف 2 ساعت از پیش پرسنل خود وصول میکنیم برشان میتیم. اگر اینا برای ملکای خود داده باشن اینا میفهمن ملکشان اون ولسوالیشان کماندان امنیشان سرشان ریزه بکنن پیسی خود بگیرن.
پس چه وقتی اهالی میتونن نزد شما بیندم از نزدیک شما را ببینن؟
یک روز جمعه رخصتی دارم، متباقی هر روزی که میاید اینا میتونن از 8 بجه تا 4 بجه تا 5 بجه تا 6 بجه ما در دفتر هستم دروازی با تمام مردمش کابل باز.
شنونده های عزیز برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل باشندگان ولسوالی میرباچکوت ولایت کابل برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت دریافت رای حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729 829 013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، مسرت دارم که باز هم نوبت به پخش برنامه خود شما رسیده و امیدوارم که از صحتمندی کامل برخوردار باشید. در برنامه کنونی روی موضوع عادت ماهواره دختران صحبت های داریم. در این برنامه محترمه توربیکه مومند رئیس تعلیمات اساسی و ثانوی وزارت معارف را با خود داریم که با فرشته مرسل در مورد موضوع صحبت های دارد و تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
در مکاتب معمولا کدام مشکلات سی زیادتر می باشن؟
طبعا مکاتب جای پر نفوس و تجمع اطفال ما و شماست و وقتی که شاگردان میرن امو امکانات که باید برشان مساعد شود از لحاظ افضلصحه از لحاظ صحتشان کم است، مثلا تشنابات ایدادش کم است، آب برای دستشوی برششتر ندارن و ای ضرورت به یک اماانگی و به یک برنامه آگاهی دهی دارن که به شاگردان تفهیم شود از طریق مدیران مکاتب از طریق استادان امو بخشا و برشان گفته شود که چقدر مبرمیت موضوع خصوصا برای نگهداشت افضلصحه‌شان، برای نگهداشت نظافتشان، نظافت خودش جز ایمان است، برشان گفته شود چقدر رول دارد در زندگی از یا در صحتمندی از یا خاطر از اینکه یک شاگرد درس خوب بیاموزه و آگاهی خوب داشته باشه، ذهنش خوب باشه، باید از صحت خوب برخوردار باشه. دیگه طبعا وقتی که صحت خود را نگاه کنه میتونه که درس با خوبی یاد بگیره، حافظه خوب داشته باشه و خصوصا مثلا شاگردی که افضلصحه نمارات نمیکنه و انواع مختلف کرما مثلا کرم معده که از امراض است که از سبب عدم رعایت افضلصحه به وجود میآیه، یا مریضی اسهال و مریضیایی که ساری هستند مثلا دیگه مریضی با یک منبع صحی آب دسترسی ندارن، هم تو تشنابا مثلا در جایی هستند که از لحاظ صحی بسیار پروبلما داره،
مشکل داره. بله می در قسمت دخترها اینا در مکاتب با کدام مشکلات مواجه میشن؟
طبعا دخترها بعضی پروبلمای خاصی دارن، دخترایی که در سن بلوغ میرسن یا در دوره جوانی میرسن یا مشکلات خاصی مثلا قاعدگی یا عادت مواره پیدا میکنن و یا زیادتر نیاز دارن که یک نیاز خاص است نسبت به بچه‌ها، نسبت به مکاتبی که در اونجا شاگردای مذکور است، در مکاتب اوناست مشکلات زیادی داشته و یکی از صدرهای تعلیم دخترها بوده که دخترها در این دوره زیادتر تعلیم ترک میکنن و خانه نشین میشن و فامیلای اجازه نمیدن، مثلا میگن که شما امکانات سی ندارین، مثلا میشه دختر بگه که مثلا وقتی که مکتب میرم ضرورت پیدا میکنم جای مناسب نیست که من اونجا مشکل خود حل بسازم، یا دی باره برشش مشوره و نظر یا دادنش نه، حتی وقتی که دختر در خانه می جریان میگه یا فامیلش متوجه میشه میگه نه رو خواهی مکتب اجازه نمیتن، این نمیست که باعث از این میشه که دختر در دیست و نمید زیادتر دختر تربیم 50% و شاگرده خود از دست میتیم دی دوره،
یعنی عادت موار باعث از این میشه
در جوانی نبود تشنابا، نبود آب سی، نبود صابون، آب کافی برای نوش شیدن و یک جای مناسب برای حل مشکلات خود و یک مشوره آگاهی قبلی از این موضوعات، این می کلش باعث از این میشه که دخترها در این دوره ناخودآگاه تو وقتی که میبینن شاک میشن و یا مثلا احساس باز دردها و باز مشکلاتی که طبیعی است و خود میام یک عادت مال یک عادت طبیعی است، این می خودش باعث از این میشه که دخترها در این دوره اصلا مکتب تعلیم میکنن و باز فامیلا میبینن که دخترها یک عنانه است که میگن دختر جوان شده او زود مثلا
باید مکتب نره،
باید مکتب نره و ازدواج کنند، که ازدواج کنند و ازدواج تحت سن است دخترکا بسیار مشکلات،
یعنی ازدواج کامیاب نمیشه،
کامیاب نیست، طبعا دختری است با مو مادر بودن و با رابطه داشتن با یک فامیل نو آماده نیست، آگاهی نداره، سنش خرد است، عقلش هم گنجایش نداره که چون مثلا در اونجا بره مثلا چی وضعیت کنه، احترام
بگیره. به نظر شما
پیش بره این مشکل خانوادگی را،
به نظر شما در مکاتب کدام گپا در نظر گرفته شو تا این مشکل را که دختر خانم ما داره حل شوه؟
تا جایی که در نظر گرفته شده مکاتبی که معیاری هستن، پیشترم گفتم یعنی به این موضوع توجه نشده، اما متاسفانه بعض مکاتبی که تعمیرات معیاری ندارن مشکلات هست، باید توجه خاص صورت بگیره به مکاتب نسون، تعداد تشنابا زیاد شود، تشنابش نلایده باشه، مثلا همیشه دیدیم همیشه تشناب جایی که هیچ کس توجه نکرده، مثلا یک مدیر مکتبی چه وقت تازه نیست برای تشناب شاگردا سر بزنه یا او رو کنترل کنه یا او رو ببینه، یا مثلا یک کس که حیات میاد وقت طرف تشنابا نمیره تا میگن که نه که طرف تشناباست، ببینه حتما یک بوی میآید، یک جایی که کل اگر متنفر از اون طرف نمیره. حالی که باید تشنام یک جای باشه که بر راحت اطفال باشه، را اطفال بر اونجا خود احساس راحتی کنن، هم مشکلات را زوج حل کنن. در خارج ببینید که حتی تشنام را رستروم میگن، جایی که همین کل اعصابش آرام میشه، هم از لحاظ صفایی پاک است، هم از لحاظ مواد سهولت هست اونجا، مثلا آب فریوان است، کاغذ و هر چیزی که مشکلاتی که از اونجا است، خصوصا بعد دخترها حداقل یک اتاق علایده باشه، جایی باشه که مو نپکن یا مو پتو چیزایی که از ورده اونجا محافظت کنن، مثلا نمیخوان یک درجه ایر پرتن، مثلا سیستم کمودی یا فلش است تمام بند میشه، یا جایی است که تشنابای معمولی است که مثل دوالایت است، ده اونجا میگن که دیدن نشه این مسائل. به این خاطر یک جای محرم برای جا باشن، یک جایی باشن که اونجا احساس راحت کنن، مشکلات خود حل بسازن، بعد از حل مشکلات مثلا دستشون شسته شه و آب صابون برشون مساعد باشه و به فکر آرام یا به مکتب برن که مانع تعلیمشون نشن. وقتی خلا به مکتب نمیرن، تعلیم خود در دوره ثانوی یا در دوره مکتب ترک تعلیم میکنن، تمن یا به اقتصاد فامیلا و بالاخره به اقتصاد مملکت ما یک ضرر بزرگ و یک ضرر بزرگ وارد میشه. مشارکت خانم ها را در جامعه کم میسازه. این هم یک پرابلم است که زنا زیادتر کار نمیکنن یا تعلیمشون تکمیل نمیشه. و
وزارت معارف در این مورد آیا کدام ورکشاپ هایی را برای معلمین گرفته؟ چطور؟
طبعا این موضوع چند بار فکر میکنم در وزارت معارف این موضوع یعنی یاد شده یا دورش تمام، متاسفانه نظر به نبود استاف کافی اوناست که در ولایت بودن نتونستن بر تطبیق کنن، یا چی همین مؤسسات بین‌المللی خودن یونیسف زیاد در این رابطه کار کرده، خودن برنامه واش شده مکاتب تطبیق کرده و از شستشوی دستاوی آگاهی کامل دارن، روز واش تجدید میشه، مثلا روز صابون تجدید میشه.
قسمت مشکل ماهور دختران چی کردن؟
متاسفانه این موضوع یک کم نسبت به اون موضوعات که زیاد سرزبان است، این به شکل یک موضوع شرم‌آور بوده یا یک در مشکل بوده، یک در موضوع سنسیتیف و حساس بوده، به این خاطر زیاد در این رابطه تماس صورت نگرفته بوده و آگاهی زیاد نداشتن. خوشبختانه امسال تقریبا 74 نفر از استادای ولایت و 34 ولایت به مرکز آمدن و یا تیوتی گرفتن و ترن شدن، به استرنا یا پس به حالتهای خود میرن دیگه. معلمین مکتب آگاهی میتن که در این رابطه با دختر مشورای داشته باشن و آگاهی بدن و با خبر بسازن که می وقتی که از این برشن یک موضوع شرم‌آور نباشه، یک موضوعی باشه که یک حالت طبیعی است، یک حالت
خوی نخوی حالت
نمایندگی از صحتمندیش میکنن، نمایندگی میکنن که یک دختر سالم است، یک آینده سالم و یک از یک مرحله زندگی و یک مرحله بالاتر پا میمانه، با یک مرحله جوان شدن و مرحله بارورمندی از این صحتمندیش نشان میده. باید برای از اینکه باید خوش باشن، احساس افتخار کنن، فخر کنن، نه که و بشرمن و مثلا به کس گفتن نتونن، که حتی طبقه ذکور خو به هیچ وجه کت خانم ها، کت مادر، کت خواهر، کت همسنفی خودم حتی صحبت کرده میکنه. باید این رابطه مشورای برش داده شه و مشورای نه که از طرف استادا، از طرف مادر یا از طرف صنفیایشان یک جای مناسب باشه، راحت باشه برای حل مشکلات تزی. ببین اگر تو باشه یک نرمال یک دختر تقریبا در یک ماه افروز یک هفته تقریبا یک بر چهارم سه عمر ما شماست که ما این اگر مثلا در حالت پریشانی و جگرخونی و تشویشی را سپری کنیم و یا حالت روانی ما خوب نباشه، مشکلات درد و در ناحیه کمر و در ناحیه شکمی را احساس کنیم و هیچ کس هم درک نکنه، از طرف فامیل ما تقبیه شویم، بر ما گفته شود که
قسمت زیاد زندگی
در میگم هیچ کس به توجه
روانی تیر میشه
به حالت تیر شود. ببینن چقدر نتیجه در تعلیمات آینده ازی، در تحصیلات عالی ازی داره، چقدر پسمانی در سیستم درس ازی میای، مثلا نمو از زمینی که استادایش میای در هفته او را گرفتن نمیتونه، غیر ازی زیاد میکنن، بالاخره باعث ازی میشه که مکتب ایلاو کنن ترک تعلیم کنن و وقتی ترک تعلیم میکنن باعث ازدواج قبل از سن میشن، دختر آخر خود باز ازدواج میشن یا آماده دوره مشترک و زندگی مشترک نیستن، برای این دبر تبری اولاد مساعد نیستن، مثلا ناموختن که چطور اولاد مثلا بزرگ میشه. این نمی دوره است که دخترها وقتی که از سن 6 تا 12 از زمین مکتب اگه ما ببینیم مسلسل موضوعات آمده که بر زندگی آیندهشان رب دارن و اول یک مرحله آمادگی است بر زندگی آینده، مثلا تدبین منزل میخوانن، مضمون اقتصاد میخوانن، مضمون عرفه را میخوانن، چه قسم زندگی آینده را یا سر و سامان بتن. یه وقتی که آماده میشن هیچ آگاهی و آمادگی قبلی ندارن، اونموس که باعث مشکلات فامیلی میشه، حتی جار جنجالای فامیلی رو بار میاره.
به نظر شما چرا ایده از فامیل ها زمان که بچیشان جوان میشن خوش میشن، حتی جشن میگیرن، منتها زمان که دخترشان جوان میشه این یک شرم میدونن؟
خو نمی خودش یکی از عنانات بسیار ناپسندیده است. یک موضوع است که عدم آگاهی است از دین ما و شما و از شریعت اسلام. وقتی که ما هر امر خداوند به قبول میکنیم و او را اگر عمل پسندیده میبینیم و هم ما شما مسلمان هستیم، این هم یک امر طبیعی است، یک چیزی است که آمده است، یعنی به دست خود دختر یا به دست زن نیست که مثلا جلوگیری کنه از این، یک چیزی است که طبیعی است، یک پروسه است و امکانات لازم برش آماده بسازیم. این بیخی در مملکت ما شما میبینید تا چند سال پیش بیخی یک شکل یک تابو بود و دخترها تا بیخی گریز میکردن و یک جای پوت میبودن، مثلا در از آشپزخانه نمیبرمدن در جای آرسی و محفل و یا اشتراک کردن نمیتونن تا حالی دوام دارد. بسیار جای بسیار دوردست، جایی که آگاهی کم از جایی که کلچر و رسوم و عادات بسیار حاکم است در اوتو جایا، همیال هم موالت است. میبینیم که در بعض ولایت هایی که بسیار زیر فشار هستند دختران در ایالت، حتی کس مثلا اون در سر سرخان اجازه نمیتونن که بیان آزادانه نان بخورن. همین از طرف خود مادر که خودش هم یک زن است، متاسفانه توهین میشه، تعقیب میشه، مثلا ناپاک هستی. استادا تعقیب کردن یک تر دخترها رو، گفتن نبیاین دی وقت، وقتی که مشکل دارین نبیاین مکتب. این همین خودش یک موضوع است که باید با استادا گفته شوه، از طرف وزارت معارف در لایحه وظایف مدیرها گنجانیده شوه و مدیرها بگن دخترها رو تشویق کن، دختر بگن که دختر جان می یک وقت است که نرمال است، اما تو سر ما که مادرایتان هستیم سر ما تیر شده، سر شما تیر میشه، مشکل نیست، نماینگر صحت و صحتمندی تان است، صرف سر مراد کنین. این مشکلات شما میبینین، شما قابلش باید استادگی کنین، آمادگی قبلی داشته باشین که یا متوجه نشدن. این نمیبوده که باعث ازش نکوا برشان مشکلات بسیار زیاد، حتی باعث دانه ها و بعضی مشکلات سرطان ها و بعضی مشکلات بسیار مرضی های حاد شدن. یک تعداد دخترها زندگی خود از دست دادن، یک تعداد دخترها به امراض دچار هستن، یک تعداد دخترها بسیار زیاد مثلا نه تا آخر عمر صاحب اولاد نشدن.
تشکر، زنده باشید.